ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شرکت مرسک میگوید ایران هنوز مدارک قانونی را درباره کشتی توقیف شده ارائه نکرده است. محمد جواد ظریف میگوید ایران مصمم است به بحران ساختگی پایان دهد. و معاون وزیر نفت میگوید در صورت لغو تحریم ها شرکت های بزرگ آمریکایی به ایران خواهند آمد. شرکت کشتیرانی مرسک میگوید دیدار دیگری با مقام های ایرانی در سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه کشتی توقیف شده داشته است. در بیانیه مرسک که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده، دیدار روز یکشنبه در ایران انجام شده و هنوز این شرکت دانمارکی مدارک رسمی لازم را از مقام های ایرانی دریافت نکرده است. آنطور که شرکت مرسک در این بیانیه اعلام کرده، منظور از مدارک رسمی حکم دادگاه برای توقیف کشتی و بازداشت ملوانان آن است. شرکت دانمارکی مرسک تأکید کرده که صاحب کشتی نیست و خدمه آن هم در استخدام مرسک لاین نیستند. در نتیجه مسئولیت اختلافات باری بر عهده این شرکت نیست. ایران میگوید دلیل توقیف مرسک تیگریس و بازداشت خدمه آن اختلافات حقوقی بوده که در اسفند گذشته دادگاهی در ایران حکم به این توقیف داده بود. کشتی توقیف شده با پرچم جزایر مارشال از جده به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. وزیر امور خارجه ایران گفته است کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ایران مصمم است به آنچه بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال می گوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در حالی مطرح شده که معاونان و کارشناسان ایران و شش قدرت جهانی در نیویورک در حال کار بر روی تدوین متن توافق جامع‌اند. دو طرف تا دهم تیر ماه فرصت دارند تا تفاهم مشترکی که بر اثر اصول توافق در لوزان به دست آورده‌اند را تبدیل به یک توافق جامع و نهایی کنند. خبرگزاری مهر گزارش داد در هفته جاری یک هیئت نفتی آمریکایی قرار است به تهران سفر کند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی با تایید این خبر پیش بینی کرده که با سفر این هیئت و در صورت لغو تحریم‌های صنعت نفت در آینده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت و گاز آمریکا در ایران حضور یابند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر قرار است اعضای این هیئت آمریکایی در جریان سفری که به منظور آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری انجام می‌شود با برخی از مسئولان، سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو کند. در پی اعمال تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از تجارت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منع شدند. شدیدترین درگیری‌های دو ماه گذشته در شرق اوکراین آتش بس شکننده را با چالشی جدید روبرو کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین ضمن محکومیت نقض آشکار توافق صلح از سوی دو طرف درگیر راهکار سیاسی را یگانه راه حل این بحران دانسته. کیف اما همچنان بر لزوم استقرار صلحبانان بین المللی در منطقه تاکید دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش ها هایی است که در روزهای گذشته شرق اوکراین عرصه شدیدترین درگیری ها از زمان اعلام آتش بس بوده. به گفته مقامات نظامی اوکراین، یکشنبه موازه نیروهای دولتی نزدیک به 100 بار مورد هدف قرار گرفت و در این درگیری ها یک نظامی کشته شد. با این حساب آمار رسمی کشته شدگان در هفته گذشته به 10 تن رسید. در مقابل شبه نظامیان ارتش را به نقض آتش بس متهم می کنند. به گفته رهبران جدایی طلب، نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته بیش از 50 بار آتش بس را نقض کردند که این عملیات دو قربانی در میان غیر نظامیان داشت. ناظران بین المللی می گویند که طرفین درگیر بار دیگر از تسلیحات سنگین استفاده می کنند و این در حال است که بر اساس توافق صلح مینسک دو طرف باید جنگ افزارهای سنگین خود را برای ایجاد نوار حایل 50 الی 100 کیلومتر عقب می کشیدند. توافق مینسک که در فوریه گذشته نتیجه مذاکرات طولانی میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه بود، باعث صلح در شرق اوکراین نشد و روسیه اوکراین را مسئول نقض این توافق می داند. این در حالی است که کیه و غرب مسکو را متهم می‌کنند که نه تنها همچنان سلاح‌های پیشرفته را در اختیار شبه نظامیان قرار می‌دهد، بلکه ارتش خود را به منطقه اعزام کرده که در چارچوب فرماندهی مشترک با شبه نظامیان در نهایت به کرملین پاسخ می‌دهند. اخیراً ژنرال فیلیپ بریدلوف فرمانده ارشد ناتو گفت که بر اساس منابع اطلاعاتی واشنگتن، نیروهای مشترک روسیه و شبه نظامیان در شرق اوکراین مشغول اقداماتی هستند که آن را می‌توان به عنوان تدارک عملیات نظامی گسترده تعبیر کرد. یک شنبه اندری پورگین از رهبران جدایی طلب در دونیتسک به خبرنگاران گفت که تا آغاز دوباره جنگ تمام عیار نیم گام فاصله داریم. وسیل گلادکیخ تحلیلگر سیاسی در کیف تشدید درگیری‌های پراکنده را محتمل تر از آغاز عملیات گسترده می داند.
Відбувається нагнітання ситуації на Донбасі є цілком очевидним. Так от з огляду на те,
گرایش به سوی تشدید بحران مشخص است و با توجه به انباشته شدن سلاح‌های تهاجمی افزایش درگیری‌ها قابل پیش‌بینی است. اما شبه نظامیان برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده نیاز به پشتیبانی نیروهای مسلح روسیه دارند. با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک مسکو برای تفرقه انداختن در اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم‌گیری پیرامون تمدید تحریم‌ها علیه این کشور، بعید می‌دانم اکنون کرملین عملیات گسترده در اوکراین را آغاز کند. به نظرم درگیری‌های پراکنده و دست به دست شدن شهرها و روستاها محتمل‌تر است، که البته این وضعیت بحران را به درازا
می‌کشاند.
درگیری‌ها در تمام طول خط مقدم شدت یافته و همه دنیتسک، لوگانسک و ماریوپول کانون اصلی درگیری هاست. دوشنبه در شروکینه در حوالی ماریوپول نبرد شدید 6 ساعته رخ داد. نیمی از این روستا که بنا به گزارش ها به طور کامل تخریب شده در دست ارتش و نیم دیگر تحت کنترل شبه نظامیان است. اخیراً رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با رهبران روسیه، آلمان و فرانسه بر لزوم استقرار دائم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در این روستا تاکید کرد. پترو پاراشنکو همچنین طی این مکالمه بار دیگر خواهان اعزام صلح‌بانان بین المللی به شرق اوکراین شد و بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، این ابتکار از سوی رئیس جمهور روسیه مورد استقبال قرار گرفت. اما دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این اطلاعات را تکذیب و تشریح کرد. ما این پیشنهاد را رد نمی کنیم، اما برانیم که تصمیم گیری باید توسط طرفین مناقشه اتخاذ شود. روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. الیس یاوریس که تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که استقرار صلح‌بانان بین المللی تنها راه پایان درگیری هاست.
Етнічного конфлікту, ні релігійного, ні будь-якого іншого, ніякого немає. Це вона реальна.
Ін مناقشه نه ماهیت قومی دارد، نه مذهبی، نه ایدئولوژیک. و اگر مداخله روسیه نبود، از راه مذاکره قابل حل بود. روسیه با استقرار صلح‌بانان مخالف است، زیرا همچنان می‌خواهد اوکراین را تحت فشار قرار دهد و می‌داند که با بسته شدن مرز درگیری‌ها فوراً فروکش خواهد کرد.
درگیری‌ها در شرق اوکراین بیش از یک سال ادامه دارد و بر اساس اطلاعات سازمان ملل 6200 کشته و 1,200,000 آواره داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نمای دور، نمای نزدیک. فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه، گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. این هفته خبر چند کتاب تازه رو خواهیم داشت و گفتگو با مترجم آثار چارلز بوکوفسکی، شاعر سرشناس آمریکایی نسل بیت. من مرتاد قاسمفر هستم و دعوت میکنم به شنیدن این برنامه هر هفته روزهای دوشنبه مجله شامگاهی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. مقام‌های افغانستان می‌گویند درگیری‌ها بین افراد ارتش این کشور و شبه نظامیان طالبان موجب شده است که هزاران تن خانه‌هایشان را در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان ترک کنند. بنابر گزارش‌ها حدود 2000 خانواده از یک هفته پیش تا کنون مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این درگیری‌ها از روز 24 آوریل که طالبان اعلام کرد حملاتش را در بهار تجدید می‌کند، افزایش یافته است. مقام‌های افغان روز شنبه از افراد محلی خواستند تا روستاهایی را که قرار است عملیات علیه طالبان در آنها شدت بگیرد را ترک کنند. در ادامه یه بحث بر سر حکومت قانون و یا اجرای دستورات شرعی، حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در آیین نکوداشت مقام معلم و در جمع معلمان نمونه بار دیگر بر لزوم اجرای قانون تاکید کرد. آقای روحانی از جمله گفت هر کسی باید وظیفه و مسئولیت خودش را به درستی انجام دهد، اما هر کس نمیتواند ادعای اجتهاد کند، چون در چنین صورتی سنگ روی سنگ بند نمیشود. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
کمتر از دو هفته پس از اظهاراتش درباره وظیفه قانونی نیروی انتظامی که باعث خشم روحانیون محافظه‌کار و تندروهای افراطی شد، حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر ترویج دین و اسلام را وظیفه مجتهدان دانست و نه ضابطین قانون. آقای روحانی گفت هر کس باید کار خودش را انجام دهد، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و به هیچ جا نخواهیم رسید.
نمیشه به هر کسی گفت تو مجتهدی میتونی اجتهاد بکنی. سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه قوه قهریه‌ای که قوه قهریه نظام دستبند هم راشه، کلت هم راشه، بیما تو هم بیا اجتهاد کن، تو هم حوزه علمیه هستی، کار خودت برو حل کن، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. اسلام به اینه، تقویت نظام به اینه که هر کس کار خودش درست انجام بده. ما کار خودمون انجام نمیدیم، کار خودمون میخوایم دیگری انجام بده، کار دیگران رو میخوایم انجام بدیم. خب نمیشه، ما هیچ وقت به اینجا نمیرسیم.
حسن روحانی روز پنجم اردیبهشت ماه در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که وظیفه پلیس اجرای قانون است و نه هیچ چیز دیگر.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود، کافیه.
پس از گفته‌های رئیس جمهوری مبنی بر وظیفه پلیس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت همه کاری را می‌شود برای خدا انجام داد.
کار را برای خدا انجام بدید، تلاشی که می کنید، این زحمتی که می کشید، این رو برای خدا قرار بدید. کار شما از جمله کارهاییست که خیلی راحت می توانه نیت الهی و قصد قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو می شود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
دو روز بعد هم آیت الله مکارم شیرازی با نادرست خواندن اظهارات رئیس جمهور درباره مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلامی، گفته‌های آقای روحانی را دارای سه اشکال مبنایی دانست و به رئیس جمهور توصیه کرد که از طرح چنین اظهاراتی پرهیز کند. به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک، این بحث‌ها در واقع ادامه همان بحث‌های مشروع و مشروط است که تا به حال به جایی نرسیده است.
سه نقطه تفارق میان مشروع گرایی و مشروط گرایی وجود داره که یکی به شرع تقدم میده و دیگری به قانون. نقطه تفارق اول این است که همه دستورات شرع به قانون تبدیل نشدند و نمیشوند. در مقابل همه قوانین هم وجه شرعی ندارند. نقطه دوم این است که قانون یک امر دنیوی است و یه مرجع دنیوی قانون رو به تصویب میرسونه. اما روحانیون معمولا به این اعتقادن که شرع منشأ الهی داره. و نقطه سوم این که بحث برابری شهروندان در برابر قانون رو ما داریم، اما در شرع چنین برابری وجود نداره. به همین لحاظ با وجود شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، باز هم مشروع خواهان زیر بار حاکمیت قانون نمیرن و میخوان شرع رو همیشه مقدم بر قانون داشته باشن. آقای خامنه ای در طرف مشروع خواهان میسته و نمیخواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره، چون بخشی از قدرت ایشون و بخشی از قدرت روحانیون رو محدود میکنه. اما آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم بودند که در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند.
در ادامه این واکنش ها روز 9 اردیبهشت ماه هم 121 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند در هر محفل و جلسه ای از جمله در جمع فرماندهان نیروی انتظامی کشور از اسلام دفاع کند، نه آنکه به نیروی انتظامی بگوید که موظف به اجرای اسلام نیست.
در ساعت 18:14:50 وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.